ارزنده با احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. روز انتخابات هم فرا رسید. از پدیده‌های حیرت انگیز این دوران کارزارهای انتخاباتی یکی از نفرت انگیزترینش به نظرم بیانیه آقای عبدالکریم سروش بود، فیلسوف اسلامی، شخصیت در ایالات متحده آمریکا، استاد دانشگاه است، اینجا تدریس میکنه. من به خاطرم هست که مقاله از ایشون خوندم در روزنامه‌های جمهوری اسلامی اوایل انقلاب درباره بیماری و امراضی که بشر بهش مبتلا میشه. ایشون استدلال آورده بود که بیمارستان، پزشک، دارو، اینا همه بی خود بیماری رو خداوند میده و بیماری رو خداوند میگیره، یعنی سلامتی و بیماری ما دست خداوند. نمیدونم بگه هرگز این مقاله جای چاپ نشد، عجیبه. ایشون در چند بزنگاه خودشون نشون داده و ایستاده در جوار کسانی که دل مردم ایران رو شاد نمیخواد، مردم رو سوگوار کردن در طی تاریخ، چی در گذشته چه امروز روز، با یک نسلی که به نظر میرسه نسل مربوط به دوران قبل از غزنویانه. ایشون از آقای ناصر همتی حمایت پشتیبانی کرده و جالبه در ناصر همتی یک جمال عبدالناصر رو پیدا کرده. چه تناسبی وجود داره بین دو شخصیت، جمال عبدالناصر در مصر و ناصر همتی؟ من نتونستم رو کشف کنم، شاید شما بتونید. ایشون میگه که بر میر حسین روشن رای درود، میر حسین موسوی، با الهام از کروبیان، یعنی با الهام گرفتن از آقای کروبی، صندوق‌های رای را تنها و تهی نمی گذارید. به رضایی، محسن رضایی، رضایت نمی دهیم. دلیلی در انتخاب جلیلی نمی بینیم. قاضی را به بازی نمی گیریم، یعنی رئیسی را. مهر علیزاده را در دل نمی نشانیم. و زاکانی را از در می رانیم. همتی را نصرت می کنیم تا ردای رئیسی بپوشد، یعنی ردایی که تن آقای رئیسی است، دو معنا داره، یکی بشه رئیس جمهور، ردای رئیسی ریاست جمهوری بپوشه، یکی ردای رئیسی رو برچند بکنه، جای رئیسی رو بگیره، و چشم خلایق به جمال عبدالناصر روشن شد، یعنی جمال عبدالناصر. این فیلسوف متفکر و اندیشمند ما، استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا. در برنامه امروز که آقای رضا کیان عزیز اون رو هدایت میکنه، با یه کارشناس هستیم، دانش آموخته رشته مطالعات امنیتی، همینا در برای انتخابات ایران به نظر موضوع خیلی مهمی است و همه ما میدونیم که امروز ده ها میلیون مردم ایران انتخابات رو تحریم کردن، اما اینجا برای اینکه این معرکه تنها نمونه، شخصیت های مثل آقای سروش و بقیه به میدان آمدن، چند تن از فوتبالیست ها، چند تنی از هنرپیشه ها، یعنی بازیگران سینما در ایران، به اضافه شخصیت هایی که ما با چهره شون آشنایی داریم هم در بیرون از اینا، و یعنی هیچگاه مردم ایران این همه مصمم نبودن در این که در به روی جمهوری اسلامی ببنده، جمهوری اسلامی رو با معرکه خودش تنها بگذاره. آقای عرفان قانیفرد، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض ادب و احترام دارم حضور شما و بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارند.
آقای قانیفرد، شماری از جمله همین آقای سروش، دلیلش چیه؟ چی شد که ناگهان اینها در صحنه ظاهر شدن؟ ایشون که قهر کرده با نظام جمهوری اسلامی و علل اصول در مباحثی از این دست هم مشارکت دارن، چی شده یک باره بهزاد نبوی و آقای سروش و آقای خاتمی و مابقی؟ بفرمایید.
عرض کنم که بنده نمیدونم دستگاه خلافت ولایت فقیه و اختاپوس مذهبی مولای شیعه چه نوع اصلاح طلبی رو برمی داره و کلن این ساختار چجوری میشه اصلاح کرد. خاتمی مولا دعوت به سیرک میکنه در کنار همین حضرات که شما اسم بردید. اما اصلاحات در کجا؟ اصلاحات در ساختار ولایت فقیه، اصلاحات در حوزه علمی قوم، اصلاحات در اختاپوس مذهبی شیعه. و بزرگترین تروریست ها و شیخ های تروریست پرور تاریخ تروریسم اسلامی ولایت فقیه مگر اصلاح طلب نبودن؟ خلخالی هم اصلاح طلب بود، منتظری هم سر قبر خلخالی شیون میکرد، علی لاریجانی اهل نجف در ایام رفسنجانی وزیر ارشاد بود و بعد شد رئیس صدا و سیما، و خود همین همتی هم در صدا و سیما بود. جز ترویج خفقان و سانسور چه رهاوردی رو برای جامعه ایران داشتن؟ همتی در صدا و سیما سالها مدیر کل سانسور بوده و با چه وزیران اطلاعاتی کار کرده؟ با ریشهری و فلاحیان در زمان ریاست جمهوری پرخفقان خامنه‌ای، دوران استبداد ولی فقیه اول یعنی خمینی و دوران رفسنجانی. یک سانسورچی اصلاح طلب چه کمکی رو برای رشد اندیشه در ایران میکنه؟ در دوران ریاست ایشون در بانک ها به خاطر حمایتش از تروریسم سپاه قدس همون بانک ها هم تحریم شد. پس بنابراین ایشون در هر جایی که بوده کارنامش کاملا معلومه که در راستای دستگاه خلافت اسلامی حرکت کرده. یا مثلا وزیر ارشاد اسلامی خاتمی مداح تروریست بوده و هست، میاد مداح قاسم سلیمانی، مداح حسن نصرالله است، مداح انیس نقاشه، و اصلاح طلبا هم هر چند سال یک بار به قول فرمایش شما در یه بزنگاه‌های تاریخی حضور پیدا میکنن و علنا از تروریسم دفاع میکنن. نمونهش همین لیست امید بود، مگر اصلاح طلبا نیومدن از تروریست هایی مثل فلاحیان حمایت کردن؟ اصلاح طلبان بارها مردم ایران رو رنگ کردن، رنگ سبز، رنگ بنفش، و کمکی هم به رشد دموکراسی و نهادینه کردن اون در ایران و یا حقوق بشر در ایران نه تنها نکردن هیچ، بلکه به مضحکه و مسخره گرفتن و به عادی سازی شر میشه گفت در واقع اینها کمک کردن، چون زبون پول و مقامن و فاسد، و در نتیجه همیشه دوست دارن دور بیت خلیفه زنار خدمت ببندن برای دلاور راست شدن، چون شیفته قدرت و ثروتن همچون زاغان در پرواز. یا مثلا یکی از جاسوسای معروف روس که از شیخهای سایه‌نشین اصلاح طلب هست مثل موسوی خوینی ها، ایشون مثلا کسی بود که در کارنامش در واقع وقتی که به سفارت امریکا حمله شد دنبال اسنادی بود علیه بهشتی و رابطهش با CIA. و فکر و زبان و فلسفه و دین اصلاح طلبان هم در واقع رقاصی به دور قدرت و ثروت و حفظ ساختار آخوند هست، و مردم ایران بسیار پیشرفته تر از این دکانهای شارلاتانیسم و آخوند دوستی فیلسوفان خمینی و خامنه‌ای است. درباره اون دو فیلسوف هم من نظر شخصیم رو خدمت شما بگم. کدام فیلسوف؟ بر او کتابی چند، به قول سخن حضرت سعدی. دو فیلسوف پرمدعا، پوچی، منفعت طلب، شیطان دوست، آمدند و جلوی دوربین و رسانه بالا و پایین پریدن و منم منم زدن با نثری که حضرت عالی خوندین، یک نثر مفلوک، یک انشای شلخته، و با نثری نه مسجع بلکه نثری مستهجن، و بیشتر یک اظهار توبه بود در برابر شیخ خلیفه، و نشان بیسوادی بود. کسی که عامل اخراج استادهایی همچون زنده یاده همیشه جاودان دکتر محمد رضا باطنی از دانشگاه تهران شد و میخواست عطر محمدی رو از حجاز به دانشگاه های ایران بیاره، به برهوت فکری و زوال اندیشه پس از خفقان و دوران سانسور 57 کمک کرد، حالا ایشون شده فیلسوف. و دفاع این دو نفر از همتی نشان آمیگری، خرافیگری و در واقع به یک کلمه میشه گفت سفاهت بود. هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. اینا شیفته ولایت فقیه هن. در امریکا هم استاد دانشگاه نیست، ایشون نان و نمک میکنه با اهل عبا و عمامه و نعلین. در هیچ دانشگاهی در امریکا استاد دانشگاه نیست. و در واقع این نوع نامه ها و این نوع دفاع های دو فیلسوف از این افراد نشان در واقع جلال نبود، نشان جهالت بود که در واقع عالمان بی عمل و واعظان متظاهری هستند در خدمت دستگاه خلیفه. وقتی امثال سعیدی سیرجانی و احمد میرعلایی و تفضلی ها کشته میشن، راه برای چنین مگسانی خودشیفته در واقع خالی میشه. و فیلسوفی که شیفته جمال عبدالناصر هست، ضد ایران، ضد شاه، ضد خلیج فارس، و در واقع یک جانی فسیل مغز مثل خمینی رو تحریک کرد علیه شاه، و در واقع بیایم و این رو اسمش رو بذاریم روشنفکری دینی، یک مافیای دروغ و در واقع هوچیگری با مردم ایران. و اصولگرا و اصلاح طلب اصولا دروغ سکه اختاپوس مذهبی هستن و عامل بدبختی و عقب ماندگی جامعه ایران.
تشکر میکنم. من هر چی گشتم میبینم که دلیل ناجان، ظهور ناجانی آقای سروش چیه؟ چون از یه طرف به کسی دروغ میفرسته که انتخابات تحریم کرده، یعنی این حسین موسوی، از طرف دیگه از کروبی میگه پیام شما رو من گرفتم، چشم، ما انتخابات رو تویی و تنها نمیگذاریم. به هر حال هیچی نفهمیدم ظهور ایشون دلیلش چیه وقتی میلیون ها چند ده ها میلیون ایرانی این انتخابات تحریم کردن. به این نتیجه رسیدم که فقط انتقام، اینا میخوان از مردم ایران انتقام بگیرن. میگه هیچ دلیلی نداره، شده خارج از کشوری و میدونی در ایران داره چه میگذره. این چنگ زدن به دل مردم احتمالا دلیل و انگیزه و محرکش انتقام جویی از اون هاستش، معنای دیگری نداره. یک بار ایشون در انقلاب فرهنگی ظاهر شد و دیدیم چی بر روز ایران آمد، و این بار درست در نقطه ای که مردم ایران امید بستن در کنار هم هستن، همبستگی بسیار زیاد شد، شدید شد، و شخصیت های مثل آقای سروش ناگهان با ظهور خودشون سعی میکنن که این همبستگی رو در هم بشکنن. به نظرم خیلی دیره برای در هم شکستن همبستگی، خیلی خیلی دیره. آقای عرفان قانعی‌فر، یه اتفاق دیگری که افتاد که به نظرم خیلی اینم جالب بود، میخوام اینم انگیزه چی بوده. یک باره حیدر مصلحی، یکی از رؤسای امنیتی جمهوری اسلامی، در صحنه ظاهر شد، اعتراف کرد و اقرار کرد به اینکه ما متوجه شدیم که هاشمی رفسنجانی نرخ حمایت ازش بالاست، در نتیجه تصمیم گرفتیم اون رو رد صلاحیت بکنیم. بعد هم عقبش رو پس گرفت. میخوام ببینم چرا به چنین کاری تن داد، آیا برنامه ای بود، چیزی بود، خود شما به چه نتیجه رسیدید؟ بفرمایید.
عرض کنم که در دستگاه بسته و منجمد و پر از خفقان خلافت اسلامی ولایت فقیه یا شبکه اختاپوس مذهبی یک نوع تفرعون و غرور و توهم وجود داره که مصلحی سمبولشه، فردی بی دانش و بی سواد در مطالعات امنیتی و صرفا با چند واژه مثل CIA و موساد و MI6 بلد جمله بسازه و جملاتی خالی از معنا، بی اندیشه و فاقد حقایق تاریخی. ایشون اشاره نمی‌کنه که هاشمی رفسنجانی در واقع از مخالفان برنامه شاه فقید ایران در انقلاب سفید بود. رفسنجانی 7 بار به جرم فعالیت مخفیانه علیه شاه فقید به زندان افتاد. هیچ پایبندی به هیچ اصولی نداشته. عضو حزب تروریستی مؤتلفه اسلامی بوده. حتی اسلحه‌ای هم که در ترور منصور استفاده شد ایشون پولش رو پرداخت کرد. واقعیت تاریخی ایشون رو بیان نمی‌کنه که در واقع مهندسی عدم پایان جنگ، نهادی نکردن استبداد خمینی، اطلاع از اعدام‌های فلی و کشتار زندانیان سیاسی، ترورهای خارج از کشور، ایجاد مافیاهای مالی و گذاشتن خامنه‌ای روزخان در صندلی ولی فقیه با جعل نامه خمینی و فروش اموال ایران به خاطر رابطه با موساد و ریگان در خرید سلاح. به اینها اشاره‌ای نمی‌کنه مصلحی. در دوران رفسنجانی کشتار حجاج در مکه رخ داد در 9 مرداد 66 که در اون موقع مهدی کروبی رئیس حج بود، محسن رضایی رئیس سپاه بود و در واقع چند اصلاح طلب می‌خواستن خانه خدا رو منفجر بکنن. مصلحی به اینها اشاره نمی‌کنه. به تروریسم اسلامی هم اشاره نمی‌کنه که با ماده رادیواکتیو ایشون رو از سر راه برداشتن که امکان ولی فقیه سوم رو ساخته و پرداخته بودن. بنابراین مصلحی فردی فاقد سواد و شعور شناختی هست و ایشون اومده در واقع به مردم هم نمیگه که در دوران ایشون نفوذ موساد اوج گرفت. بنابراین سخنانش بیشتر به فکاهی شبیه هست.
آقای خانیفر، اصلاح طلبات دو دسته میشن، دو جناح میشن. به نظر میرسه که گروهی داره این اوکساسیون جداگانه رو هدایت میکنه، یعنی قرار بر اینه که به همین ترتیب اینا عمل بکنن. یک گروه که بینن پشت سر همتی میستن. جالبه یک گروه به همراه سلبریتی ها و فوتبالیست ها، چند تنی البته، میره پشت سر رئیسی. میخوام ببینم که این بازی رو چطور شما توجیه میکنید.
عرض کنم که هر وقت نمایش مبتذلی باشه جای خودنمایی احمق هاست. این یه ضرب ضرب المثل فرانسوی است و این رسانه های زرد و بی‌اعتبار با مدیرانی فاقد شخصیت، فاسد، حزب باد، حامی شر شدن و دیکتاتور و استبداد و در نهایت بی‌شرمی پرورش دهنده استبداد و فساد. یک امید واهی به جامعه ایران دادن و در واقع می‌خواستن که مردم ایران بر روی شن خانه بسازن که اساس و پایه‌ای نداره. چند بار مردم ایران رو به هیجان بیارن که سرود ای ایران بخونن، چند بار به ادبیات و فرهنگ ایران چنگ بزنن، یکی از قفس میپره در تخت جمشید عکس میگیره، یکی دم از بازسازی ایران شهری و امپراتوری میزنه، اما خودش عامل سرکوب و سانسور هست، یعنی وقاحت آخوندی. عکس اونها و دفاعشون از رئیسی، یعنی عکس همین مدیران روزنامه‌ها، نشان دریوزگی و فرصت طلبی به نمایش عام گذاشتن بود که با اهرم تزویر و قلم به مزدی به ستمگر خدمت بکنند و نام و نان خودشون رو در پای خوکان بریزند تا مطیع خلیفه باشند. جاروکشی دربار خلیفه و بیت رهبری هم جامعه ایران تشخیص خواهد داد و این نشان انحطاط و غلامی و نوکری است که در واقع انسان بیاد تعظیم بکنه در برابر قدرت مسلط زمانه، قدرتی که هم غارتگر هست هم ضد ایران هست. و الان هم که شما اشاره فرمودید، یک مش رقاصه و هنرمند و هنرپیشه و فوتبالیست و اینا مداحی رئیسی بکنند، در واقع خدمت به ظالمان رو به جان خریدن هست که در دوران دیکتاتوری خونتا و خلیفه جلادی مثل رئیسی در واقع اینها بیان و نام و نانی که مردم در اختیارشون گذاشتن رو به ثمن بخش بفروشن. و این اهل هنر و اهل مدعی فلسفه یا اهل مشهور به ورزش به نظرم با این کارشون خودکشی کردن، یعنی بر تیغ جلاد بوسه زدن و به شیوه تحقیرآمیز در واقع حامی قاتل شمشیر به دست با عبای سیاه شدن که دیگه دهانشون بوی خون میده و بعید میدونم که جامعه ایران دوباره بازیچه این افراد بشه، اونم جامعه ای که در حال مرگ تدریجی است، مردمانی بازنده، مردمانی که میخواهند از شکنجه حضور نظام آخوندی و تحقیر هویتی و از استبداد و مرگ تدریجی خفقان در واقع خلاص بشن. به نظرم اینها خودکشی دست جمعی کرد.
برامر بگیری با آقای عرفان قانعی‌فر. اما موضوع دیگری که به نظرم اونم جالبه، حضور ناگهانی آقای خامنه‌ای چه چند رو در سه جلسه و سخنرانی. خب بعد از مدت‌ها که ایشون حالا به ندرت در صحنه ظاهر می‌شد یا دور دور، ناگهان یک بار سه بار در صحنه ظاهر میشه و درباره مسائل مملکت صحبت می‌کنه. چرا؟
عرض کنم که یک جمله طلایی از شادروان علی دشتی هست در کتاب 23 سال که میگه اگر نیک بنگریم تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست و تلاشی است مستمر که ریاست طلبان اهل امارت و سلطنت در واقع دیانت رو وسیله میکنند و دیانت هدف نیست. وقتی یک قاتل وحشی میشه سردار عارف، یک وقیه دروغگو میشه دیپلمات اعظم و سفیهانی تنک سبات یعنی در واقع میشن فیلسوف، طبعا یک روزخان هم باید بشه ولی امر مسلمین جهان. خلیفه یا ولی فقیه رو که من همیشه در ادبیات شخصیم بهش میگم سفیه وقیه، به دنبال گدایی مشروعیت هست، اون هم در اوج تفرعون و تکبر و توهم. یک تریبون آزادی هم گذاشتن در داخل جامعه که شما نگاه بفرمایید ویدیوهاشو، اکثرا یک ملایی کنارش هست که در واقع جامعه سرکوب شده، تحقیر شده، خفقان زده، آخوند دیده، سانسور شده، هویت باخته بیاد و درد و رنجش رو بیان بکنه. 42 سال هست که به طور رسمی و سازمان یافته از منبر شبکه مخوف مساجدشون تعزیه‌گردانی میکنن، با داغ و درفش سعی کردن مغز ایران رو به بازی بگیرن. اما مردم ایران، مثلا شما همین چند روز نگاه بفرمایید، چند نفر خواهان مشروط خواهی بود، چند نفر خواهان شخصیت ملی بود و در واقع بازگشت به تاریخ ایران. مشروعه و حکومت الله بر زمینشون شد همین مکتب استبداد و توحشی که الان میبینیم، یعنی جبر و جباریت و سرکوب و مجازات، و این حکومت اسلامیشون نشان عقب‌ماندگی و بدبختی بود و فریبکاری. و در واقع خلیفه که در واقع خامنه‌ای باشه فکر میکنه خودش هر بلایی رو سر مردم ایران بیاره، مردم باید تعظیم بکنن و بگن قضای الهی است، خواست الهی است، و طبعا مردم هم این رو متوجه امر شدن. و خامنه ای هم خودش میدونه حکومتی فاقد شکوه، فاقد مشروعیت داره، ولی به هر حال انگوش گذاشته سر خرافات و موهومات مردم و به مردم نمیگن که دوران 230 ساله امامان زنده تموم شده و با شیادی امام 12 جعلی درست کردن، میگن ما نماینده همون امام زمان جعلی هستیم. فراموش هم نکنیم که زمانی که پور محمدی وزیر کشور بود میگفت تا این لحظه 600 نفر در زندانن که یا مدعی امام زمانن یا مدعی رابطه نزدیک با امام زمان. و در مملکتی که 11,000 امامزاده داره که من نمیدونم در زیر خاک با امزاده ولد کردن یا چی، به هر حال این حکومت رئیسی که ترکیبی از استبداد دینی و خونتا یعنی دیکتاتوری نظامی هست، طبعا دوران تاریکی مجددی رو در ایران به همراه خواهند داشت. و خامنه‌ای هم آمدنش به تلویزیون و در واقع استرابش برای حفظ دستگاه خلافت اسلامی است با مشروعیت و مقبولیتی ساختگی، وگرنه نه خودش نه رئیس جمهورش در واقع هیچ صلاحیت و کفایتی برای اون کرسی نداشته و ندارن و بر ویرانی ایران بیشتر خواهند افزود.
آقای غنیفر، تا چند مدت پیش هم اروپایی‌ها و مقامات در ایران تاکید داشتن که مذاکرات اتمی در آستانه اتمام و رسیدن به دور نخست توافق، اما دیروز ناگهان گفته شد که خیر، به احتمال زیاد در دو ماه آینده هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نخواهد شد. میخوام ببینم چی شد که یک باره سر صدای مذاکرات هسته‌ای خوابید، کمتر راجع بهش دیگه صحبت میشه، انداختن به دو ماه دیگه. دلیلش چند دقیقه وقت داریم یا مال شما بفرمایید.
عرضم خدمت حضرت عالی که مهمترین نکتهش اینه که آبرو و اعتبار و پایه‌ای در واقع در جایگاه خارجی ندارن. شما هم دقت بفرمایید پلیس اتریش در همین چند روز پیش در حمایت از استبداد آخوندی، مثلا یک شخصی مثل انریک مورا که در واقع مایه بی‌اعتباری و بی‌آبرویی اروپا شد و نذاشت که در واقع مردم مخالفت خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز در جلوی محل مذاکرات که یک هتلی بود اجرا بکنن. همین انریک مورا سمبولی است از اینکه در واقع چگونه اروپاییان دنبال این هستن که در واقع رژیم ملایان رو از خطر سقوط جدی محافظت بکنن. توافق هسته‌ای با رژیم ایران هم به یک جوک شبیه هست در شرایط فعلی، به خاطر اینکه ایران مسئله موشکیش، مسئله هسته‌ای است و مسئله تروریسمش فعلا غیر قابل حل هست و چنگ به هر چی خواهد زد برای حفظ بقای خودش. و از اون طرف هم در اسرائیل نخست وزیر تازه نفس اومده، از اون طرف در اسرائیل رئیس موساد تازه نفس اومده و اینها هم هر کدامشان به دنبال این است که اجازه حکومت خونتای ملاتاریا به بمب اتمی رو ندن. بنابراین دوران بسیار پرتلاطمی در پیش روی ایران و مردم ایران خواهد بود و اروپایی‌ها فعلا دنبال منافع و مصالح مالی خودشون هستند و فعلا فکر تصور بران نیست که در دوران رئیسی که شخصی منفور، مذموم و غیر مقبول هست در واقع بیان و به توافق هسته‌ای دست بزنه، به خاطر اینکه ایران چیزی در چنته نداره جز تروریسم برای عرضه کردن در عرصه بین المللی.
دفاع از دموکراسی ها هم درخواست کرده که تحریم رئیسی در صورت که حتی بشه رئیس جمهور ادامه پیدا بکنه. تشکر میکنم، دوران پرچالشش هم میانونم و امروز به نظرم مردم ایران دوباره نمایش بزرگی تاریخی رو بر صحنه بردن، نمایش اعراض و دوری جستن از نظامی که به هیچ وجه مصلحت و منافع مردمان این مملکت رو نمیخواد. آقای غالبان خیلی تشکر. رضا جان از برنامه رو هدایت کرد تا گفتگوی دیگر.
عرض ادب و احترام، بدرود.